بسم الله الرحمن الرحیم. اشارات سی شهری بر 1400. استاد منصوری.
اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزان علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. غرض از ریاضت سه تا چیز بود: یک، تنهیت ما دون الحق المستن الایثار، غیر حق رو از راه انتخاب کردن حق دور کردنه. این غرض اول. معینش میشه زهد، زهد حقیقی. دومین چیزی که اینجا وجود داره تطویع نفس الاماره للمطمئنه، مطیع کردن نفس اماره برای نفس مطمئنه. این رو سه معین ما داشتیم. معین اول عبادت همراه با حضور قلب، معین دوم لحنها، معین سوم کلام پند آموز. کلام پند آموز اثرش موقعی که مقترن به چهار تا چیز بشه زیاد میشه. یکی وقتی که از قائل زکی و پاک باشه، دوم وقتی که با عبارت بلیغ باشه، سوم وقتی که با نغمه رخیم و روان باشه، چهارم وقتی که بر اسلوب نافع، سمت رشید، اسلوب نافع باشه. این هم معین هایی که مطرح کردن. سومین چیزی که بسیار بسیار مهمه تلطیف سره. تلطیف سر، تلطیف سر دوتا معین پیدا میکنه، یکی فکر لطیف، یکی عشق عفیف. فکر لطیف و عشق عفیف اینها معین تلطیف سرن، لطافت سر میارن. این دقت داشته باشید. یکی از من تا الان چند تا چیز عرض کردم توی این نمط نو، مثلا فصل 3 و 4 وقتی نگاه میکردیم اینا فلسفه عرفان میگفتن، فلسفه عرفان بود. مثلا اگر تو همین بحث ریاضت ملاحظه بکنید، بسیاری از این مباحث رو میتونید تو حوزه فلسفه ورزش بیارید. یکی از مبانی که تو حوزه فلسفه ورزش مطرحه، یه سری از مباحثی که الان داره مطرح میشه، این مؤلفه‌ای است که راه باز میکنه برای تحلیل های روانشناسانه و اثرگذار در تحلیل های روانشناسان است و میتونه در حوزه‌های فلسفه روانشناسی خودش رو نشون بده. یعنی خیلی دقت داشته باشید، بسیار از این مباحث در فلسفه مضاف اثرگذاره که جا توضیح داره. مثلا نمونه شرط کردم فلسفه ورزش. مثلا ما الان اگر این بذارید بالا هاینجا، مثلا فلسفه ورزش، مثلا فلسفه ورزش، اگر شما ملاحظه بکنید که مثلا همین فکر لطیفی که دیروز عرض کردیم، گفت معتدلن فی الکیفیت و الکمیه، معتدلن فی الکیفیت و الکمیه، اعتدال در کیفیت کمیت. خب اعتدالش متناسب با سلوکه، اعتدالش در کمیت و در کیفیت متناسب با سلوکه. اوضاع سلوک به هم نخوره. اگر اوضاع سلوک به هم نخورد میشه اعتدال در فکر، اعتدال در فکر. حالا شما حساب بفرمایید، همین چیزی که دیروز عرض کردم، دمیدن در هر چیزی باعث چاق شدن در همون حوزه میشه. شما نگاه بکنید الان پرداختن بیش از حد به بدن، پرداختن بیش از حد به بدن، خب مسیر رو باز میکنه، یقینا انسان رو جداش میکنه. یک سری از ورزش های قهرمانی، انسان از اعتدال باز میداره. اعتدال باید با چی ببینه؟ با هدف خلقتش باید ببینه. اصلا آیا به این مقدار اشخاص بپردازن یا نپردازن؟ و اینا همش حوزه‌های فلسفیه در حوزه ورزشه و موضوعات فقه حکومتیه. موضوع میشه که آیا چنین پرداختنی حرام هست یا حرام نیست. باید فقه حکومتی بیاد بپردازه اصلا این نوع پرداختن حرام هست یا حرام نیست. موضوعای فقهی میده. که مشخص بشه.
ورزش از اعتدال
میندازه بدن. یه سری جاها یک نوع اعتدالی که یک نوع چیزی که به قدری ورزش که به ما هو ورزش نه از اعتدال میندازه، ولی وقتی که شما بیش از حد به بدن بپردازید، بیش از حد به بدن بپردازید که دیگه شما کلن تمام زندگی خلاصه در چنین چیزی بشود، این محل بحثه. هم از جهت فلسفی، هم از جهت فلسفی محل بحث، هم از جهت فقهی.
ورزش چیه با این تعریف مدرن؟
بله. این از کجا میفهمیم؟ بازای فلسفی، بازای انسان شناسانه. اگر ما انسان رو و سعادت انسان رو مد نظر قرار بدیم، آیا این ورزش همونه تو منظومه قرار میگیره یا نمیگیره؟ بعد اون موقع است که میتونیم جهت دهی بکنیم تو حوزه تعلیم و تربیت و تو حوزه فلسفی تعلیم و تربیت. اینا وابسته است. فقط شما یه کاری بکنید. حالا من دوباره میخوام بحثم رو توصیه ببرم. مباحث انسان شناسی رو خیلی خوب کار کنید. مباحث یکی از مباحث، مباحث انسان شناسی و مباحث عرفان عملی. مباحث انسان شناسی. خیلی مباحث انسان شناسی مهمه. خیلی مهمه. هر چقدر که چارچوبای ذهنی در انسان مهمتر باشه اثر گذاره.
منبع خاصی توصیل در انسان شناسی دیده بشه غیر نمسته؟
بله 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 بله. حالا این رو بحثم میره جای دیگه و اما اول جلسه فردا بپرسید من تو حتی دقیق توضیح بدم چی کار بکنید. بله.
حالا اگر فکر لطیف همچی ویژگی داره، یعنی یک ویژگی خوب و متناسب با ریاضت، یه اعتدال اینجا معنی چیه؟ یعنی این که اگر شما افراط کنید چیز بدیه.
بله. یعنی مثلا ممکنه که ذهن شما اونقدر تو بعضی از مسائل نافذ میشه، شخص اونقدر داره به کارهای مثلا فلسفی میپردازه، فکر لطیفه تو هر حوزه‌ای لطیفه، ولی تو اعتدال نیست، تو منظومه نیست. اون فکر لطیفی که تو منظومه این سلوک کمک کار باشه، به سلوک کمک کار باشه، مثلا مثال بزنم تو واضح بشه. بله. مثلا این فکر لطیف یک ظرافتی، یک دقتی، یک تناسبی در حوزه‌های فقهی اصولی پیدا کرده، اونقدر در حوزه‌های فقهی اصولی داره قور میکنه از حوزه‌های سلوک باز میشه. یا این فکر اونقدر لطیف شده در حوزه‌های فلسفی، این فکر لطیف در حوزه‌های فلسفی اما سلوکش گرفته. میگه این فکر لطیفی باشه که اعتدال در کمیت و کیفیت داشته باشه، اعتدالش در کمیت و کیفیت در منظومه سلوک باشه، کمک کار به حوزه سلوک باشه. یه آقایی رو من هفته پیش صحبت میکردم، آقاییست که حالا تو حوزه معنوی سرش به تنش میارزه، یه حرف قشنگی ایشون زد، حالا حرف ایشون رو من نقل کنم خدمت شما، یه حرف قشنگی ایشون زد، گفت ببین آقا ما سه حوزه داریم، یه حوزه علمی داریم، یه حوزه معنوی داریم، یه حوزه اجرا داریم. میگفت اینها هر کدوم از اینها خودشون یه منظومه دارن، هر سه اینها باید توی منظومه دقیق قرار بگیرن، هر سه اینها در یه منظومه دقیق باید قرار بگیرن، و اگر این سه اجرا، معنویت و علم در حوزه در یه منظومه دقیق قرار نگیرن، انسان ها به اون چیزی که میخوان نمیرسن. حالا اینطور عرض بکنم، یه منظومه یه سلوکی داریم، یه ساختمان سلوکی داریم، تو این ساختمان سلوکی این فکر لطیف که نفس رو آماده میکنه که ادراک مطالب به سهولت بکنه، فکر لطیف نفس آماده میکنه. مثلا فکر لطیفه در فقه مسائل فقهی رو به سهولت دریافت میکنه، فکر لطیفه در عرفان مطالب عرفانی رو به سهولت دریافت میکنه، فکر لطیفه در فلسفه مطالب فلسفی رو به سهولت دریافت میکنه، فکر لطیفه در فیزیک مطالب فیزیک رو به سهولت دریافت میکنه. اینا سرج خودش. اما مسئله اصلی اینه، اون فکری رو که ما الان داریم میگیم، اون فکری رو که داریم میگیم ما این تلطیف سره، اون فکری است که به اعتدال کشیده بشه در کمیت و کیفیت. و ثانی العشق العفیف، عشق عفیف، عشقی که با عفت همراهه.
خود فکر لطیف
چی؟ دانش، مثلا کار دانش کردن واسه ایجاد فکر لطیف میشه. و ثانی العشق العفیف، عشق عفیف، عشقی که با عفت همراه باشه. و علم ان العشق الانسانی، بدون عشق انسانی ینقسم الى حقیقی دو قسم داریم. یه قسم حقیقی داریم و الى مجازی، یه عشق مجازی داریم. حضرت الله جوادی عشق رو سه دسته میکنن، میگن یه عشق حقیقی داریم، یه عشق مجازی داریم، یه عشق غلط داریم. سه قسم میکنن. اینجا عشق رو دو دسته میکنن، عشق حقیقی و عشق مجازی. مجازی رو دو دسته میکنن، نفسانی، حیوانی. اولین جا رو توضیح بدم، فرمایشات جوادی رو هم توضیح بدم. عشق دو دسته میشه، عشق حقیقی، عشق حقیقی، عشق به خدا مطرحه، که اصلا همه انسان ها دنبال حضرت حق میگردن. حتی اون کسی هم که برج سازه دنبال خدا میگرده، ولی خداش رو میخواد تو برج پیدا کنه. اون کسی که دنبال شهرته، خداش رو میخواد تو شهرت پیدا کنه. اما اگه دقت کنه، دنبال واقعا خدا میگرده، واقعا دنبال خدا میگرده. عشق حقیقی اونجاست. بعد عشق حقیقی یه بار وجودیه، یه بار سلوکیه. عشق حقیقی یه وجودی داریم، یه سلوکی داریم. همه عاشق حقه به نحوه وجودی، همه عاشق حقه. این عشق حقیقیه، حقیقیه وجودی، همه عاشق حقه و همه دنبال حق میگردن. همه، همه، حتی مؤمن و کافر، حتی کافر، همه موجودات، حتی بله یسبه، همه موجودات و از انسان ها، همه کفار هم، همشون دنبال خدا میگردن. همه و همه دنبال خدا میگردن. یه عشق، عشق وجودیه. یه عشق سلوکی نه، انسان با سلوک به دست میاره. عشقی است که متوجه چنین عشقی میشه، متوجه. تو دعای مناجات محبین چی داره میگه؟ احب بکه، احب بکه و احب با من یحب بکه، من تو رو دوست دارم و کسی که تو رو دوست داشته باشه. و احب کل عمل یقربنی منک و یه سری جا یوصلنی الک، و من هر عملی که منو به تو برسونه و منو به تو نزدیک بکنه من دوست دارم. یه توحید در محبته، توحید در محبت. عشق سلوکی، عشق سلوکی انسان میگه توحید در محبت و توحید در عشق میرسونه. فقط و فقط انسان با اختیار خودش فقط خدا رو دوست داره. عشق سلوک انسان یعنی خودش با دست خودش با اراده خودش داره کار میکنه که فقط عاشق حق بشه. اما عشق وجودی متوجه نیست فقط عاشق حقه. عشق وجودی در وجودش فقط عاشق حقه، غیر حق رو دوست نداره. اما عشق سلوکی با اراده، با توجه، با انتخاب فقط میخواد حق رو دوست داشته باشه. سه تا تبیین داریم تو مباحث فطرت باید عرض کنه. یکی از باب نقص و کمال مطلقه. همیشه ناقص ها دنبال کمال مطلق میگنن. یه بچه، بچه دوم همیشه دنبال جمالن، زیبایی مطلقه. اینم بچه دوم زیبایی. چرا همه عشق وجودی به حق دارن؟ چرا عشق وجودی به حق دارن؟ چون جمال مطلق حضرت حقه. لذا همه دنبال جمال مطلق میگردن. جمال مطلقش رو تو ماشین میبینه، میدوه، میره میبینه هیچ خبری نشد، دنبال یه ماشین دیگه، دوباره خبری نشد، دنبال جمال مطلق و زیبایی مطلق میگرده. ریشه در کمال داره، ریشه در که برمیگرده به کمال. یکی وجه کمال مطلقه، کمال مطلق حقه و همه دنبال کمال مطلقه. یکی ریشه در جمال مطلقه، همه دنبال زیبایی مطلق میگردن، همه دنبال زیبایی مطلق میگردن، تو مستاق دچار مشکل میشن. اینا ریشه های، اینا جا بحث داره، اینا جا بحث، اینا عشقای وجودیه. همه دنبال حقه، همه دنبال حق میگردن. یعنی اگر منو تو هم دقت بکنیم، منو تو هم دقت بکنیم، همین عشقای کوچیک، این سمت و اون سمتی، به این کار، به اون چیز، به این کس، به اون کس، به این چیزا، همیشه آدم دنبال حق دارن میگردن، مستاق رو دارن خطا میرن. حتی آدم شهوتران هم دنبال خدا میگرده، اما فکر میکنه اما فکر میکنه اینجاست که به اون چیزی که میخواد میرسه، میره میبینه هیچ دردی رو ازش دبار نکرد. اونو باید توضیح بدم سومیش.
حتی عشق غلط
هم دنبال خدا میگردن. همه دنیا عشق وجودیه، عشق وجودیه به حق. لذا همه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه دارن تسبیح میکنن. سبح از سبا هست شنا. حتما اگر خواستید خیلی زیبا آیت الله محمد شجاعی، آیت الله محمد شجاعی بسیار بسیار زیبا، تو جلد یک معاد، تو جلد یک معاد، دو جلد معاد نوشتن، تو جلد یک معاد بسیار زیبا به این بحث پرداخته، حدود 30-40 صفحه، بسیار زیبا جلد یک معاد آیت الله محمد شجاعی. این عشق وجودی، عشق حقیقی انسان با اراده انتخاب خودش دنبال حق میگرده و میخواد عاشق حق بشه، میخواد محب به حق بشه و میخواد غیر حق رو بذاره کنار. این عشق حقیقی سلوکیه. تو سوره مریم داره که ان من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه عبد حق. این عبد وجودی که ناشی از حب وجودیه. لذا کسانی که دیندار میشن، کسانی که دیندار میشن تازه میرسن به یک مدل خواهشن. دقت کنید اینا میخوام بحث در بحث بشه، ولی اینا همش بحث هست که خیلی ریشه یه من قدرم طرح میکنم. کسانی که دیندار میشن اینطوریه، به یک مدل عشق سلوکی میرسن. علا حل الدین الا الحب والبغض. انسان ها وقتی به یه حب و بغض جدید برسن افتادن تو حوزه تدین. تدین تنظیم حب و بغضه. تدین ایجادگر عشق سلوکیه. یه حب و بغض جدید ایجاد میکنه. لذاست که به زیارت عاشورا و تولی و تبری این همه تأکید میکنن. اصلا دین و دینداری یه حب و بغض جدیده. این میشه عشق حقیقی. یه عشق هم داریم، عشق مجازی و ثانی. عشق مجازی یعنی قسم الی نفسانی و الی حیوانی. حتما مراجعه کنید مولا صدرا تو جلد هفت اسفار، تو جلد هفت اسفار مولا صدرا مفصل این سه تا کلمه رو توضیح داده: عشق حقیقی، مجازی، نفسانی حیوانی. جلد هفت اسفار. و اون فحشایی که به مولا صدرا میدن، که مثلا نمیخوام جلسه اون از بین بره با اون حرفا، بد و بیراهایی که به مولا صدرا میگن ذیل همین بحثه. دقت میکنی چی شد؟
یعنی تبیین فلسفی این مطلب که همه عاشق خدا هستن چیه؟
گفتم دیگه جمال و کمال. بله بچه اگر شد فرد اینا همش جمال و کمال مطلق، دوتا ریشه اصلیه. جمال یه چیز دیگه هم داره، ولی جمال و کمال مطلق از که هست اینا همش. بله ناقص بودنه. و ثانی یعنی قسم الا نفسانی و ایوانی. و نفسانی هو الذی یکون و مبدعه. نفسانی اینه، نفسانی رو بد نمیدونن، حیوانی رو بد میدونن. عشق حیوانی میشه میکشته میشه رو شهوت، ولی عشق نفسانی نه. حتی قیافه قشنگ و قیافه زیبا میشه عشق نفسانی.
عشق به غیر خدا،
عشق به غیر خدا. دو دست است، نفسانیه یا حیوانی. نفسانی هو الذی یکون و مبدعه. مبدعش چیه؟ مبدعش مشاکلت و نفس العاشق لنفس المعشوق. نفس عاشق با نفس معشوق مشاکلت داشته باشه، جوهر عاشق با جوهر معشوق مشابهت و سنخیت داره و نزدیک هستن. لنفس المعشوق فل جوهر، جوهر ذات، مشاکلت و مشابهت. آینه رفا اسمش میذارن تعارف ارواح. دیدی اصلا ناخودآگاه یکی روز اول هم هست داری میبینی اینگاه تعارف ارواح داری، سه ناخودآگاه ازش خوشت میاد، تعارف ارواح داری.
نگاه نکنیم، میگم به خاطر اینه که با اون خانم احتمال داده که این
مشاکلت تعارف ارواح. و یکونو اکثر و اعجابهی، امین اکثر شگفتی این عاشق به شمائل المعشوق، به خلق و خوب و سیره و روش و آداب معشوقه. از آداب معشوق خوشش میاد، از قیافه معشوق خوشش میاد، از رفتار معشوق خوشش میاد، از خلق و خوی معشوق خوشش میاد. ظرف لیلی رو زده، لیلی ظرفش شکسته، بعد میگه به به، میگه خب واقعا زد شکست، این چه صیغه‌ایه؟ خوشش میاد، به شمائل المعشوق خوشش میاد. سگه داشته میرفته از یه کوچه، وسط نماز بوده مجنون، نماز ول کرده رفته ادای احترام به سگ کنه، همه میان بهش چیز میگن این چه کاری بود کردی؟ میگه این سگ از کوی لیلی گذشته بود. میگه آقا از شما لعنها آثارون صادرتون عن نفسه، لعنها، یه لحظه اینو توضیح بدم، لعنها آثارون صادرتون عن نفسه، چون این شمائل همش آثاریست که صادر از نفس معشوقه. یه این قاعده رو داریم، من احب شیئا احب آثاره، من احب شیئا احب آثاره. بچه که داره به زبون میفته پدر مادرش خیلی لذت میبرن، خیلی لذت میبرن. چرا؟ چون ذات بچه رو دوست داره، چون ذات بچه رو آدم دوست داره، آثار بچه رو هم دوست داره. اصلا چرا بچه رو دوست داره؟ من احب شیئا احب آثاره، چون خودش رو دوست داره، چون خودش رو دوست داره اثرش که بچه باشه رو دوست داره. چرا آدم یه نوشته خودش رو دوست داره؟ من احب شیئا احب آثاره. وقتی که انسان یه معشوق داشته باشه دیگه، معشوق خودونه، دو تا نیست، الان شاید اگر شد فردا یکم توضیح میدم، معشوق خودمونه، دوستش داره، معشوق خودمونه دوستش داره. چی؟ مال قلبه. اگر شد فردا توضیح میدم، مال قلبه توضیح میدم، مال حقیقت نفسه.
هنر، عشق به هنر و زیبایی اینجا
دوست. اینا همش، بله، اینا همش عشق به هنر و زیبایی مال همینه، عشق نفسانیه. این اگر اجازه بدید من متن رو تمام کنم، فردا یکم اینا رو توضیح بدم. ول حیوانی هو الذی یکون مبدأ شهوت و حیوانیه، مبدأ شهوت حیوانیه، مبدأ شهوت حیوانیه و طلب و لذت بهیمیه، طلب لذت بهیمی. ببینید حیوانات یه بهیمیت میگن، یه سبوعیت. بهیمیت مال چریدنه، بهیمیت مال چریدنه، سبوعیت مال درندگیه. یه بهیمیت داری، وقتی شهوت مطرح میشه میگه انسان متمثل بهیمیت شده. ببینید آقا، میگه انسان ممکنه مز چهار تا عنصره، چهار تا عنصره که انسانو میسازه. یک، بهیمیت که مال حوزه شهوت. دو، سباییت که مال حوزه غضب. سه، شیطنت مال حوزه وهمه. ملکیت مال حوزه عقل. چهار تا چیز، یک، بهیمیت، سباییت، شیطنت و ملکیت. این که میفرماد که امت من محشور میشن احسن و صورت صورت القردت والخنازیر، بهترین قیافه سوره صورت امین میمون و بوزینس، بهترین صورت. میدونید چرا؟ چون مزاج درست میشه. شهوت، بهیمیت، غضب، سبوییت، وهم، هیله و مک و شیطنه. یکی از شهوتش قویه، یکی از نه، شهوتش مثلا درجه دهه میره کناره مثلا مکر و حیله یه 20 درجه ای. یه مزاج درست کنه، یه شخصیت درست کنه، یه مزاج روحانی
مزاج ساخته
اونجا، مزاج روحانی که بعد. لذا ملا صدرا میگه اونجا هر فردی خودش یه نوعه، چون یه حقیقت جداییه، اصلا یه حقیقت جداییه. ذره ذره میزان شهوت چقدر، میزان غضب چقدر، میزان وهم چقدر، میزان عقل و عقلانیت چقدر، یه شخصیت. قل کلون یعمل علی شاکلته، هر کسی طبق شاکلشه کار میکنه، حرف میزنه، میبینه، تحلیل میکنه، هر کسی شاکلشه. این میگه چی؟ میگه نفس حیوانی چیه؟ میخواستم بهیمیه رو توضیح بدم. حیوانی چیه؟ اون چیزیه که الذی یکون مبدأ شهوتان حیوانی، مبدأ شهوت حیوانیه و طلب لذت بهیمیه، دنبال لذت بهیمی میگرده. و یکون اکثر اعجاب العاشق، اعجاب عاشق، شگفتی عاشق به صورت المعشوق، قیافه یه معشوق رو میبینه و خلقته خلقتش رو میبینه و لونه رنگش رو میبینه و تقاطیت اعضای هیئت موزونه خطهای موزونه بدنیش رو میبینه لعنه ها امورون بدنیه اینا چون امور بدنیه
شمایل
چه فرقی چی؟ اونام همینطوره اونام همینطوره یه موقع از خصلت معشوقه یه موقع به خاطر امور بدنی و ارضاء شهوته
ملکیت
مال جنبه عقلی و عقلانیت و شیخ اشاره به قولهی العشق العفیف فردا اگر بشه یکم توضیح بدم در مورد من دو تا سه می‌خواستم توضیح بدم یکی در مورد موسیقی یکم حرفزم یکی در مورد عشق این دو تا را حالا فردا علل حساب عشق توضیح میدم تا بعد ببینم چی میشه و شیخ چش و شیخ اشاره به قولهی العشق العفیف شیخ با کلمه عشق عفیف اشاره کرد الی اول من المجازن به اولی از دو تا مجاز نفسانی عشق حقیقی سر خودش اونچه که تلطیف سر میاره عشق عفیفه عشق عفیف خدا میدونه یکی بشینه تحلیل روانشناسانه با حوزه‌ای اسلامی با حوزه‌ای عرفان عملی بکنه آقا از محبت از عاطفه آقای بچه همسر پدر مادر این عشق عفیف باعث تلطیف سر میشه عشق به خلق الهی اینها همش باعث تلطیف سر میشه همش باعث تلطیف سر میشه عشق غلط عزیزتالله اجازه میدید من اینم مدسم تمام کنم ببخش بعد به او بپردازم یادون باشه بعد بگم عشق عفیف به اول از دوتا مجاز اشاره دله لعن ثانی چون دومی عشق حیوانی این نفس رو لطیف نمی کنه نفس رو لطیف نمی کنه لعن ثانی ثانی یعنی عشق حیوانی مما یقتضی استیلاء نفس الاماره موجب استیلای نفس اماره میشه و هوا معین لها این عشق حیوانی معین برای نفس اماره است الا استخداما بر این که استخدام کند نفس اماره القوت العاقله قوت العاقله این قوه عاقله میاد عشق حیوانی میاد کمک میکنه به نفس اماره که بیاد قوه عاقله رو استخدام بکنه دمیدن در نفس اماره است عشق حیوانی عشق حیوانی دمیدن در نفس اماره است باعث میشه که عقل تسخیر بشه این همون است که میگه که عاشق اولین حاصلش اینه که عقلش زائل میشه این نفس اماره رو تقویت میکنه نفس اماره رو تقویت میکنه که قوی عقل رو در خدمت بیاره و ببینید که چقدر شهوت روز به روز داره مدرن تر میشه ما جلو شهوت باید لنگ بندازیم بسکی داره مدرن میشه روز به روز یه حیوانو نگاه کنید از همون روز اول خلقتش تا آخرین روزش یه طور شهوت رانی میکنه ولی انسان ها رو ببینید اصلا مدل شهوت رانی چطوریه مدل شهوت رانی چطوریه الان اخیراً اومدن ربات های ساختن برای ارضای شهوت ربات ساختن برای ارضای شهوت خب یعنی چی؟ یعنی یه انسان از انسان از حیوان از همه اینها عبور میکنه میره به سمت ربات یعنی چی؟ یعنی شهوت مدر یعنی اومده عقل رو به خدمت آورده و یکون و فلعکسر در بیشتر موارد مقارن للفجور مقارن با فجور عشق حیوانی ول هرس علی مقارنه با فجور میشه مقارنه با هرس میشه فجور در بیشتر موارد مال حوزه‌ی شرعیش عشق حیوانی میتونه بیاد عقلانی بشه در صورتی که مملکت عقل بالا سرش باشه همینطور داره پرده دری بکنه لذاست که این مشاوره تو مشاوره روانشناسانه که هست متاسفانه خیلی جا تجویز میکنن ارتباط با نامحرمان بسیار راحت تجویز میگه آقا این باید مثلا با یه دختری رفیق بشه خیلی راحت اما حالیشون نیست حرص بر فجور را حالیش نیست و اینو بدانید من اگر میشد یه کمی صحبت میکردم در این حوزه که بسیاری حتی مکروهات شریعت جلوی تنوع در شهوت را میگیره
انجام ندی؟
بله، مکروهات، مکروهات جلوی تنوع در شهوتو میگیره. و اینا بدونید امین یه دستن، یه دستن حضرات امین نفیشون میکردن، اینا زواق بودن، حلال اما زواق بودن، مذمت میکردن. و خدا میدونه که، خدا میدونه که چقدر در حوزه های سلوکی، در حوزه های سلوکی افراط، افراط یک سر از این حوزه ها چقدر مضره. و یقین کنه اون کسانی که بسیار اینها رو ترویج میدن، مسیر انتهای حلالش حرامه، انتهای حلالش حرامه. اگر تنوع گرایی، اگر تنوع گرایی زیاد شد و کسانی که تنوع گرایی رو ترویج میدن، نهایت تنوع گرایی حرام الهیه، حرام الهیه.
مکروهات که فرمودید یعنی
چی؟ بیالا بیالا، همه مکروهات، همه مکروهات، فلسفش رو دارم میگم، حکمتش نه علتش، همه مکروهات در مقاربت ها، همه مکروهات در مقاربت ها، اینها، اینها جلوی تنوع در انسانو میگیره، جلوی تنوع شهوت رو. و بدونید، و بدونید باید شهوت ما رام بشه، رام نکنه. ولی اول به خلاف ذلك میگم، من هر روز که سر این کلاس میام اصلا عجیب تأسف میخورم، اصلا این نوع مباحث تو علوم اصلا نه طرح میشه نه بحث میشه. من نمیدونم که چرا واقعا طلبه ها باید بینار بخونن، برای اینا رو طرحش بکنن، متاسفانه اصلا مورد توجه نیست، متاسفانه متوجه نیست. اینا باید نشست گفتگو کرد دیگه، باید، بله باید نشست و گفتگو کرد و کار کرد دیگه. ولی اول به خلاف زال، اما اولی، اولی عشق نفسانی به خلاف دومیه. و هو یجعل النفس لینه، اون نفس نرم میکنه، اومده پیش نبی من کردم، یا بچه من بزرگ شده دیگه نمیبوسمش، حسد کلمه این وای میاره بر تو، وای بر تو، وای بر تو، وای بر تو. میگه که چرا؟ میگه من خجالت میکشم، میگه خیلی کار غلط و اشتباهی دارم، میگه نفس لین قرار میده، نفس لین شیق، نفس رو نسبت به بچهش، نسبت بچه، میگه که تو چرا نه؟ بعد همه اثره برای خودش داره، هم برای اثره برای بچه داره، برای هر دو طرفه. این سختی نفس رو لین میکنه، سختی درشتی نفس رو از بین میبره، اونا نرم میکنه، سردی و خاموشی و بی انگیزگی نفس رو برطرف میسازه. به خاطر همین حضرات میفهمند که آقا اگر کسی رو دوست داری بگو دوستت دارم، نفس رو نرم میکنه. بعد شما این که مثلا شما میبینید 10 تا استکان وسطی اینجا ولوه میگذرن میرن، این نفس نرم نیست، معلومه دیگه. این نفس اگه نرم بود که کسی این کار رو نمیکرد، مهم نیست، مهم نیست براش. اینا معلومه نفس زمخته، نه همه نفس زمخته، یعنی من یه دور که اینجا دور میرم از بالا تا پایین و پایین تا بالا دور میرم، قشنگ معلومه که یه نفوس زمخته اینجاست، معلومه نفس زمخت این کارا رو میکنه، نفس نرم که این کارا رو نمیکنه. چه
نفس نرم؟
مثلا نفس نرم یعنی چی؟ بچه داره، شما الان تو خیابون داری میری، برات مهمه که مثلا چادر یه خانومی با شوهر نشسته دوری موتوری، چادر این خانومه داره میره، آقا این بند خدا وای میسه، این چی کلی این طرف اون طرف، برش مهمه این نفس، نفس نرمه. بچه یه شخص دیگه، کاری هم به بچه خودش نداره، آبش این اون نره بیفته اونجا، نره، نره بیفته اونجا، برش مهمه نفس، نفس نرمه، نفس، نفس لطیفه. بچه من که نیست، حالا به درک، به درک، نفس بد، نفس بچه چطور؟ یکی من با بچه خودم نرمم، با بچه یکی دیگه شدت به خرج میدم، این معلومه نفس زمخته. من با بچه خودم نرمم، بعد مادرم یه چی کار میکنه؟ خیلی جالبه، مادرم یه گوشه فلان فلان شده، تو بدترین کارا داری میکنی، دست ستاریت خدا داری از پشت میبندی، خدا میخواد بگه ستار باشه، امین زمختیه تو رو بپوشونه، تو با این کارت زمختی داری خودت. بچه شه یه بچه دیگه اذیت کرده، الا ولا گوشه این بچه نمیتونه که چرا بچه من، آقا اون بچه شون بچه است. چه فرق میکنه بچه تو؟ بله یقینا فرق میکنه، ولی تو این زمختی داری رو نکن، تو دیگه زمختی داری رو نکن. تو معلومه زمختی؟ نه نه، اگه بچه من باشه یه. نه آقا بچه اینطوری هم نه، شیقه شیقه ذات وجده یک ذات و... بله بله بله، این هاست که اصلا تو مدیریت برید ببینید اثرش تو مدیریت کشور چی شده، اثرش همین شده دید. فاصله طبقاتی نرمی نفوسه که بگیرید، اصلا نیست که من ماشین داشته باشم، ماشینم هر مدلی میخواد باشه. من بسیاری از آقایان اساتید به خاطر اینو بگم، بسیاری از اساتیده که ما دعوت نکردیم، حالا اون موقع بود که ماشین گرون نشده بود، ماشین این آقا 90 تومن بود، 100 تومن بود، 120 تومن بود، ماشین این آقا 30 تومن بود. این نباید جلوی چشم طلبه یه سری این ذات نرم نیست، لطافت نداره، این باید تو احساس فاصله طبقاتی. نه آقا من دارم، تو غلط کردی که چون داری باید حد تبرج کنی، باید تو حواست طلبه باشه، تو باید یه ماشینی سوار بشی که طلبه‌ای که الان نداره زج نکشه. این زمختی قساوت قلبه، مهم نیست برشون. من حتی بسیار از اساتید دعوت نکردم، بله یه استاد خاص و ویژه است، حالا به خاطر خاص و ویژه بودنش، ولی یکی نه آقا طلبه‌ای که الان گیره 3 میلیون تومان پوله، 5 میلیون تومان پوله، بعد تو الان میاد جلو چش بشه ماشین 300 میلیون تومان میاد میبری و میاری. خب این کار چیه؟ این کار چیه؟ این فلسفه چیه؟ این چیز امین چیز داره؟ تو وقتی تو خودت به هم سنفی خودت رحم نمی کنی، میخوای مردم به هم رحم کنن؟ یه طلبه الان تو 2 میلیون تومن گیره، تو 500,000 تومن گیره، و این ذات وقتی زمخت باشه به سمت قساوت بره، کاری نداره، به هیچ کسی کاری نداره، که فاصله های طبقاتی رو کاری نداره. بسیاری از کسانی که دامن زدن به همین اوضاع حوزه، همین کسانی بودن گفتن به ما چه؟ به من چه؟ من باید نه، من تو جاده میرم، ماشینم باید چی باشه؟ خب برید عزیز دارم، برید. و یه طلب بیاد آه بکشه، تیر بگه خدایا من حالا تا کی وایسم 500 تومنه، 100 تومنه، 200,000 تومن رو هم بذارم. این آهی که این طلب میکشه و فشار عصبیش که به تو میاد، من نمیتونم برم مردم رو کنترل کنم، ولی تو دیگه خودت باید عقلت به خودت برسه. وقتی جامعه اینطور میشه کاری نداریم. که الان مثلا من یه موقعی رفتم، من هنوز تلخیم که تو این بعضی از منطقه های اینجا مثل نوبهار این چیزا هست. آقا هم ما که نباید یه کسی که ضعیفه همه بلندشن 4 تا تو سری بزنن به همین کسی که ضعیفه، که نباید باشه. که آقا بله دوتا منطقه تو قم ضعیفه، حالا تو شهر داری تو باید بیا این کارو بکنی، آقای طلبه تو باید این کارو بکنی، استان داری تو باید این کارو بکنی. این چه مرامیه؟ این قسی القلبیه. اگر یه عشق عفیفی، عشق عفیفی، دل نرمی به صحنه میمد، مشکل حل بود. نعیمت آقا این عشق عفیف، عشق عفیف چیه؟ بگردی دنبال عشق عفیف. یه موقع عمدن بگو آقا جون این پول این نهار 10,000 تومان شد، 20,000 تومان شد، آقا من امروز فقط و فقط اگر میتونی این قرارا با همسرت بذاری که بگذار، اگه نمیتونی خودت آقا این پول، این مقدار پول من امروز عمدن کم خودم میذارم. چه ایرادی داره؟ این عشق عفیف که نباشه، دل نرم که نباشه، دل زمخت که باشه، ما دیگه کاری به هم نداریم، کاری به طلبه ها نداریم، درد نمیکشیم، اصلا که شکم خودم سیر باشه، زن و بچه خودم راحت باشن، همه این چیزا. حالا این دیگه راحت شد، حالا میام ته جیبم یه 20,000 تومانم صدقه برم دارم به این اون میدم، که نشد عشق عفیف. عشق عفیف دل نرم میکنه، حواسش به همه جا هست. شیقه ذات وجدن و رقتن یه رقتی داره، یه رقت، یه انفعالی داره، منقطعتن ان شواغل دنیاویه، منقطع از شواغل دنیا، شهید بهش رحم تو لاله. یه شب رفت کارتون خوابی، گفتن چرا؟ گفتم یه لبشم بفهمم من چی میکشم. مرحوم آقای ابو ترابی نماینده مجلس بود، میدیدن شب هادی که داره میاد با لباسای خاک خلی داره میاد، گفتن که چیه وضعیت تو پیدا کرده یا اینها؟ نماینده مجلسی گراسی یکی اومد گفت به من یه وامی بده، یه کمکی بکن. گفتم نمیتونم کمک کنم، نمیتونم وام بدم، ولی چی میتونم بیام برات عملگی. میگه ساعت 9 10 شب میرم عملگی براش تا 2:30 شب چندین شب، امین 2:30 شب میمد خونه، میگه من این کارو برات میتونم بکنم. این شیقه است. چرا مدیریت ما خرابه؟ حتما مدیریت اگر توش قساوت بیاد یقین کنید خراب میشه، کاری نداره. ساعت 2 3 شما الان نگاه کنید این کارت زدن های مسخره. الان شخص نیاز داره، ساعت 2 شده ول میکنه میره، دل زمخ کرد، دل خراب کرد. من یه بار تو منبرم گفتم، گفتم والا هم علیه ما بولا همیشن، کارمندی مزخرف ترین شغلیست که شما میتونید توی این عالم پیدا کنید. خلاقیت ده میگیره، دلت سخت میکنه، چرا شرطیت میکنه، دو شده کاری نداره، یا علی بزن به هم دلو برو، کاری نداره، کار مونده نمونده، نیاز به تو دارن نیاز به تو ندارن، مهم نیست، دو شده برو. بعد نمیفهمن مزخرف ترین نوع کارمندی که الان هست این چیزیست که موجوده، و حتما دوران یه بالینی باید برای کارمنده میذاشتن و نذاشتن و زدن خرابشون کردن، شرطیشون کردن، و خدا میدونه چقدر اثر گذاره تو زندگیشون و زندگیشون خراب کردن. کارمند یعنی این که اگه تو نیاز بود وایسی، اگه نیاز نبود بری، اگه نیاز بود بیای، اگه نیاز نبود نیای. تو نمیتونی مدل بدی برای این کار، نمیتونی، دل باید دل زمخ بشه تا بتونی یه سری کارهات صورت بگیره. معرضتن اما سوا معشوقه، معرض از ما سوای معشوقش میشه، جاعلتن جمعی الهموم همن واحده، همه یه همتاشه یه همه معشوق میذاره، و لذاله یکون الاقبال علی المعشوق الحقیقی. به خاطر همین وقتی که عشق عفیف اومد، اقبال بر معشوق حقیقی اسهل علی صاحب من غیره، آسانتر است بر صاحب عشق عفیف از غیر کسی که عشق عفیف رو ندارد. و انه لا یحتاج الی اعراض عن اشیاء کثیره، کسی که عشق عفیف دارد راحت تر میتونه روی برگرداند. و الیه اشار من عشق و عفا و کتم و مات شهیدا، کسی که عشق ببرزه و عفت داشته باشه و کتم و مخفی کنه و بمیره، این مات شهیدا، شهید مرد. حیف بود دو خط آخرا، حیف بود این هر کدومش یه جمله بود. السلام علیکم و رحمت الله. شیق شوق و اشتیاق و انگیزه.